به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و تا این لحظه که ما در خدمتون هستیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه مثل همیشه حدوداً مدت یک ساعت در خدمت شما بزرگواران باشیم. عذرخواهی میکنم بابت تأخیر ابتدای برنامه، خدا رو شکر خیلی مشکل سریع حل شد و تونستیم که مهمان نگاه شما باشیم. عرض تبریک دارم حلول ماه شادی اهل بیت، ماه ربیع الاول رو انشاءالله که این ماه همراه باشه پر از خیر و برکت برای شما بزرگواران. در رابطه با موضوع تربیت الگو محور صحبت میکردیم، ویژگی های کودکان 7 و 8 ساله از نظر عاطفی رو بررسی میکردیم، رسیدیم به ششمین ویژگی که عبارت بود از اینکه این کودکان در واکنش خودشون در برابر ترس و خشم بیشتر جنبه حرکت بدنی از خودشون نشون میدن و این جنبه حرکتی در نشستن، در غذا خوردن و در نوشتنشون بروز و ظهور پیدا میکنه. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کریم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض تبریک دارم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم آرزو میکنم برای شما و بیننده های عزیز انشاءالله که در این ماه ربیع هر آنچه که خوبی هست برای همه رقم بخوره انشاءالله.
استاد با ادامه بحث خدمتتون هستیم، ویژگی های کودکان 7 و 8 ساله رو از نظر عاطفی بررسی
ششمیش به معنای جدا شدن و یا فاصله گرفتن است که والدین گاهی پیدا میکنن که خودش سه شکل داره. این جدا شدن یه وقت جنبه طلاق را داره، یه وقت جنبه به اصطلاح فاصله دور یکی از والدین در مدت زمان بیش از یک ماه در طول سال تکرار میشه رو دارن، یه وقت به معنای نفسش که نه در یک منزل هستن، به تعبیری طلاق عاطفی دارن، یعنی خوب با هم نمیتونن ابراز محبت کنن، خوب نمیتونن با هم دیگه اون روابط عاطفی اجتماعیشون رو نشون بدن. در یک همچون موقعیتی کودکان 6 و 7 ساله بیش از هر سن دیگری آسیب میبینن، بیش از هر سن دیگری نسبت به این موضوع حساسیت نشون میدن. ممکنه فرض فرمایی در 10 سالگی هم بفهمه، در ممکنه 6 سالگی هم بفهمه، یعنی خواهی میگم قبل و بعد از این 7-8 سالگی میفهمن، اما اون خیلی اثر تخریبی و ماندنی رو در جایی نمیگذاره براش، برخلاف 7 و 8 سالگی که متاسفانه تو یک موقعیت ویژه هستن داره آسیب جدی میرسونه. این موقعیت ویژه 7 و 8 سالگی نظر عاطفی در یک موقعیت سن تنها نیست، بلکه در یک موقعیت رشد مجموعه از استعدادهاش و اینطور بگیم ساماندهی مجموعه از توانمندی های درونیش است. یکی دلایلی که خیلی از کشورها در همین اول این 7 سالگی همه را به مدرسه عادی میبرن دیگه، یعنی پیش دبستانی هم تمام میکنن، دلیل اصلیش علمیه. اون برای این است که تو این سن اتفاقی که میفته هماهنگ شدن مجموعه استعدادها برای شناخت، ماندگار کردن آنچه را که میبیند و میشنوده، یعنی او بایستی در این 7 سالگی و 8 سالگی که یاد میگیره پایه باشه. لذا در بعضی از کشورها اسمش گذاشتن دوره اساس، در بعضی از کشورها از 6 سالگی دوره اساس را شروع می کنن. چرا میگن اساس؟ به خاطر این که ریشه و پایه خیلی از اون چرا که بایستی که در آینده اتفاق بیفته اینجا گذاشته میشه. خب دلیل مهمش اینه که اینها تو این سن رابطه بین همه توانمندی های درونشون اتفاق میفته، از جمله استعدادها، از جمله عقل و روابط اجتماعیشون با عاطفه گره میخوره. اینجا خیلی خیلی نسبت به واکنش های عاطفی والدین حساس میشن که اینطوری بگیم پس جدا شدن. ابتداعا بحث طلاق روشنه، تو این سن وقتی که میرسن، اگر قبل از این سن والدین از هم جدا شده باشن حالا بفهمن،
بله.
یا اینکه نه در همین سن والدین از هم جدا بشن، از نظر مثل طلاق به اصطلاح خوب میفهمن و بعدم تأثیر میگذاره روشون. حداقل تأثیری که تو این سن طلاق برای بچه ها میگذاره این هستش که احتمال داره به عنوان آدم های جانی در آینده اتفاق براشون بیفته، یا نه به عنوان آدم های به اصطلاح آنورمال و به تعبیر دیگر ناسازگار اجتماعی، نابهنجار اجتماعی که خطرناکترین فعالیت ها را از خودش نشون میده رو بیان میکنه.
بله.
خب شما نگاه بکنید، پدر و مادری که بایستی فرزند باقیات و صالحات براش بشه، این فرزند بایستی که برای روز قیامتش ذخیره باشه، برای این دنیایش محل دعا و به اصطلاح استغفار و نیایش برای والدین قرار بگیره، داره میشه یه عامل در حقیقت آنچه که بدی هست به اون تعلق میگیره و این در گرو نقشی است که این والدین داشتن. یعنی خواهم اینو میگم، از نظر شرع مقدس اسلام این مجموعه فعالیتایی که برای این شخص اتفاق میفته به عنوان ناهنجاری اجتماعی در آینده، به عنوان اون چه که خطرناکترین فعالیت ها ممکنه ازش سر بزنه، گفتیم ممکنه، چون ممکنه خیلی هاشون در طریق مسیر با یک معلم خوب روبرو بشن، عوض بشن، خوب نمیشن ولی ناهنجاری خطرناک انجام نمیدن، چون تأثیرش تو این سن میمونه. اینطور نیست که اصلا از بین بره، کاملا ریشه‌کن بشه، ابدا. حساسه، سن خیلی حساسیه، لذا کم میشه، بله، به خاطر که با یه معلمی روبرو شد، یا نه پدر یا مادر با کسی ازدواج کردن، اینا رو پروبال داد، یه مقدار تغییر درشون ایجاد داد، میشه، ولی اون تأثیر اولیه‌اش یه مقداری میمونه. در صورت تعدادی از اینها دوچار اون مشکلات میشن، انظر شرع مقدس پاسخگوشون تنها اینا نیستن، باید خود اون والدینی که عامل اصلی بودن باید پاسخگو باشن. پس این نکته مهمه که دقت باید کرد، طلاق یک اثر بسیار بسیار ناگوار اینجا میگذاره، به همین خاطر در اسلام منفورترین حلال شمرده شده،
بله.
یا ملعونترین حلال هستش. به تعبیری طلاق حلاله، ولی در جای خودش تو شرایط خاص خودش به این سادگی نیست. یه بار بررسی کرده شده، شاید بگیم بعد از او ده ها بار، تعداد طلاق هایی که امروزه در خیلی از کشورها از جمله کشور ما هم انجام میشه، بالای 90%شون علت اصلی نداره، علتی که بهش بگیم از نظر شرع مقدس میتونن اینا
قابل قبوله این.
بله، اصلا علت قابل قبول نداره متاسفانه. یعنی اینها برمیگرده به روابط عاطفی و زبان، عامل اصلیش اینجاست. انظر عاطفی گره به هم نمیخورن، انظر زبان تحریک میشه، این عدم تفاوت همگامی عواطفشون تبدیل میشه به طلاق. این اصلا نقشی نمیتونه داشته باشه اونها دلیل اصلی. دلایل طلاق جای خاص خودش رو داره که یکیش در حقیقت این استش که یه نوع بیماری خیلی خطرناکی پیدا بکنه و اصلا این نتونه واقعش قابل علاج باشه، با یه توافقات خاصی صورت بگیره. اینطوری نیست، به این سادگی نیست. در هر صورت 3-4 نوع بیشتر ما علت نداریم برای طلاق که بشه طلاق. این بعد اون معنویت انسان تازه هیچ، ولی انسانیت انسان رو در نظر میگیرن. پس این نکته مهمه. نکته بعدی، حالا بعد از طلاق بحث ممکنه طلاق نگیرن، عرض کردیم اینا از نظر عاطفی با هم درگیرن،
هم طلاق عاطفی که بله. درگیرن
با هم درگیرن، خیلی با هم گرم نیستن، خیلی با هم احساسات خودشون قابل انتقال نمیبینن و این موجب میشه متاسفانه بچه ها تو این سن دچار یک نوع خشمهای خاص، یک نوع ترسهای خاص بشن.
خود اگر غیر از این سن باشه قطعا تأثیر داره،
ولی نه به اندازه این سن،
کمتر.
بله، نه به اندازه این سن. مثلا اگر بیایم فرض کنیم، ما درجه بندی کنیم، میگیم مثلا سن 15 سالگی اثر داره، فرض فرمایید میگی مثلا 30%، 40%، 25% اینطوریه، ولی این سن دیگه 80-90% رو تأثیر میگذاره. یعنی این طوریه. پس بنابراین اون ارتباطی که با هم باید داشته باشن ندارن، بچه رابطه بین این دو رو خوب نمیتونه درک کنه. اون ویژگی که جلسه قبل عرض کردیم، ترس و خشم، با توجه به اون شرایطی که به وجود میاد، اینجا این ترس و خشم ناجورش به وجود میاد. ممکنه یه دفعه همچون خشمی براش به وجود بیاد که نسبت به یکی از والدین بسیار بدبین بشه.
بله.
و لحظه شماری میکنه برای این که یک ضربه ایجاد کنه، و متاسفانه گاهی ضربه‌های ناجور هم ایجاد میکنن، چون هنوز عقل تکامل پیدا نکرده. آمارها نشون میده کارهای خطرناک انجام میدن، مثل آتش سوزی ها، مثل ارزم به حضور شما اتصالات برقی، مثل خیلی چیزهای دیگری که اتفاق میفته این بچه ها در اثر ندانمکاریشون ایجاد میکنن، و این ضررهایی که تو خانواده ها ممکن از اقتصادی فقط انجام بدن، چون نمیفهمه، خشمگینه، نمیدونه چی کار بکنه،
خواد خالی بشه.
بله بله. یا بحث ترسشه، در سایه این که توی زندگی چه اتفاق داره میفته، میترسه، آیا مثل رفیقش که پدر و مادرش این همه گرم میگیرن، ولو تو خارج از خونه اینطوری گرمن دیگه، اینو میبینه، اون خیلی نمیدونه که شاید اونا تو در اون خونه همچنان نباشه، ظاهر رو میبینه، چون جلسه قبل هم عرض کردیم یه ظاهر بینی رو جدی رو هم دنبال میکنن. خب وقتی اونا یه مقایسه میکنه، احساس میکنه که الان اینطوری مشکل داره، نکنه در آینده مشکل بیشتر داشته باشه، لذا این ترس غالب میشه، و این ترس موجب میشه تو بحث یادگیری به نصف برسه. خیلی عجیبه، به نصف میرسه. یعنی اگر فرض فرمایید موقعی که میخواد بره مدرسه ریاضی رو داره یاد میگیره، فرض 20 میشه، الان دیگه قطعا از 10 بالا نمیاد.
اینقدر
تأثیر داره. 8 میشه، 7 میشه، 4 میشه، 3 میشه. ما مثلا به عنوان مثال نمره را میگم که مقدار قریب به ذهن بشه.
خب این کاهش یادگیری به خاطر انگیزه نداشتن یا ترسه؟
به خاطر ترسشه. یعنی ترس اختلال ایجاد میکنه بین حافظه، هوش، یادگیری، به تعبیری تمرکز واقعی رو ازش میگیره. برای یادگیری یه فرمول داریم: اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. وقتی میگیم اول رغبت، یعنی این که یک زمینه‌هایی هست که این رغبت رو به وجود میاره تا به تعبیری اون دقتی که بعدش هست به وجود بیاد. پس اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. این رغبت کی به وجود میاد؟ وقتی آرومه. کی به وجود میاد؟ وقتی امیدواره. کی به وجود میاد؟ وقتی که عزت نفس داره. کی به وجود میاد؟ وقتی که احساس میکنه امنه، همه چی براش امنیت داره. وجود والدین، وجود گرما و سرمای خونه در حس میکنه، وجود به تعبیری آینده نگری که با زبان و عمل والدین براش به تصویر کشیده میشه. خیلی اینجا والدین میتونن زمینه آینده خوب و درخشانی برای این داشته باشه. در زندگی آدمای مؤثر در دنیا مطالعاتی شده. فرض فرمایید بو علی سینا چرا بو علی سینا شده؟ ادیسون چرا ادیسون شده؟ نمیدونم کی چرا فلان شده؟ پاستور چرا پاستور شده؟ اصلا جالبه، پاستور تو زندگی نامه دستنویس خودش نوشته. نوشته در زندگی من سه نفر نقش اساسی داشتن. اول پدر و مادرم زمینه ای را که ایجاد کردن، من اون را اول نمیدونستم، بعدها بهش رسیدم. دوم همسرمه، سوم همسرمه. یعنی اول و دوم اونها، بعد سوم همسره. بعد میگه که ای مردم، ای کاش این نکته را من زودتر میفهمیدم، به بچه هاتون زودتر بفهمونید، چون خیلی نقش آفرینی میکنه در این که بتونه بعد خدمتی به شما مردم بکنه، ای فرزند. لذا دستنوشته های خداشون، نهی توی کسی در موردشون نوشته باشه، این که عرض میکنن دستنوشته های خودشونه، به اصطلاح میگن زندگی نامه خود نوشته، اینا خودشون نوشتن، کسی نمیده. احسن. این اومده این کارا رو وقتی انجام میده برای خودش، یعنی میخوام بگم حقیقتش قطعیه، شایعه نیست، تو موقعیت خودش ره. اینا میگن که در بحث اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری و چهارم معرفت، این رغبت یه پایه داره. پایش وجود اون امنیت عاطفی والدینه. چی که فرمودید رغبت یا چی، من برای همین عرض کردم. اینجا یه نکته مهمی هست تو دقت. اگر رغبت تنهایی باشه تو دقت نمیتونه ساپورتش بکنه، چون دقت اون تمرکزه رو میطلبه، ترس نمیذاره این اتفاق بیفته اون موقع. یعنی میخوام این عرض بکنم، ممکنه الان خیلی بچه دوست داره بره مدرسه، شاید شما دیده باشید، بنده دیده باشم، دیگرم دیده باشه، بچه میگن آ شهریور ماه، میره جلو مدرسه، کیف دستش میگیره، بعد به زور میرنش خونه، میگه مدرسه باز نشده، بذار مدرسه ها مهر باز میشه، ولی یه دفعه میره وا میمونه. چرا؟ این از همون هستش که ممکنه از بحث ترسی که داریم بحث میکنیم. درسته علاقه هست، علاقهی که ریشه به اصطلاح ترس درش نباشه ماندگاره. پس این ترس از یک مجموعه مواردی به وجود میاد. به این خاطر میگن ترس یا همون استرس ام الفساده. یعنی هر فسادی در رفتار و زندگی بچه هامون میبینیم، حتما اول بریم سراغ این ببینیم هست یا نیست.
از چه ترسهایی رنج میبره؟
از چه ترسهایی رنج میبره؟ و در بین ترسها اول ببینیم رابطه این پدر مادر چجوره. اگر رابطه پدر مادر دیدیم واقعا هیچ مشکلی نداره، همش استاندارده، بریم سراغ بحثای دیگه که خیلی هم کم اتفاق میفته، خیلی کم. چون کسی که از این ناحیه آسیب نبینه تو چیزای دیگه خودش قدره، میاد تو میدون، چون انگیزه و دقت خود به خود میاد کنار هم قرار میگیره، رغبت و دقت کنار هم قرار میگیره. پس اینو فرمایید که این نوع طلاقی که طلاق عاطفی اسمش گذاشتیم، خیلی ها بهش بی‌تفاوتن متاسفانه، که چه آسیبی میرسونه به بچه‌ها تو این سن خصوصا، یکیشه. یه آسیب دیگری که میرسونه بچه‌ها تو این سن متاسفانه دچار یک نوع تزلزل‌های ارادی میشن. از نظر ارادی نمیتونن به اصطلاح تشخیص انجام را با کنترل انجام تشخیص بدن. به تعبیری در تشخیص بروز و ظهور و کنترل، این دچار مشکل میشه. دست خودش هم نیست، مغز یاریش نمیده. مثل کی؟ مثل کسی که بنده خدا دچار نوعی بیماری میشه که دستش حرکت میکنه، پاش حرکت میکنه، دست خودش میخواد، واقعا خجالت هم میکشه بین مردم، بگه که من مثلا فرض کنید الان پاهم داره طوری میلرزه، چرا باید بلرزه؟ میخواد کنترل کنه، نمیتونه. چون فرمان مغز صادر نمیشه برای کنترل، و فرمان برای چیز دیگه صادر میشه. وقتی که بچه تو این سن ترس براش ایجاد میشه، متاسفانه یک اختلالات اینطوری براش وجود میاد، علاوه بر عدم یادگیری که مثال زدم، یه اتفاقی دیگه میفته که ارادهش دچار تخریب میشه. خب چه کاریه؟ چرا ما اینقدر ظلم بکنیم به این بچه ها؟ اتفاقا بالعکس، اگر کسی در این روایت هست از سعدی علیه السلامه، اگر کسی در دوره کودکی بتونه فرزند یا فرزندان خودش رو برای رضای خدا مورد توجه قرار بده، فرمود روز قیامت تنها چیزی که ابتداءً به دردش میخوره این باقیات و صالحاته. شاید بگن آقا گفتن اول نماز. بله، نماز برای اولین وروده، ولی بحث محاسبات با بحث ورود تفاوت میکنه. بحث در حقیقت چرتک انداختن قیمت گذاری ارزش هاشه. اینجا خیلی مهمه، اون ارزش هاشو داره حالا مشخص میکنه. شما چقدر تو این قسمت حالا اومدید فرض فرمایید تونستید از اون ارزش های نماز رو تو زندگیت بهره بگیری. پس این نکته بسیار مهمیه، خیلی بخوام توضیح بدیم زیاد داره، من خیلی خلاصه بکنم. اینم نکته دومش. سومین نوعش هست که جدا شدنه پدر یا مادر در شهری دیگر یا کشوری دیگری اتفاق میفته. اینها در حقیقت رابطه عاطفیشون رو نمیتونن درست منتقل کنن، اینم آسیب میبینه، ولی مثل این دوتای قبلی نیست. به همین دلیل هم هست آقا رسول الله صلی الله علیه علیه فرمودن خوشبخت کسی است که شغلش هم در وطنش باشه.
بله.
خب ببینید چرا خوشبخته؟ دلایل فراوانی داره، باز میخوایم بشماریم خیلی وقت میگیره. یکیش همینه که اون شخص در همونجا میتونه با این بچه‌هاش، با همسرش ارتباط برقرار بکنه، ابراز احساساتشون رو داشته باشن، گفتگو رو داشته باشن، به تعبیری تخلیه روحی کنن خودشون رو، بعد بارگذاری خوبی ها رو داشته باشن در این سامانه مغز. حالا این بحث رو که مطرح میکنه، میفرماید این یکی هم هست، اون جدا شدنشون از نظر فیزیکی هست، اینه نگذارن از نظر عاطفی اتفاق بیفته، باید اینو پرش بکنن. از چه طریق؟ جالبه، گویا امروز این روایات صادر شده، گویا اون روز مثلا حضرت امیر علیه السلام، امام صادق علیه السلام عصر ارتباطات رو با این ابزارهایی که هست رو میبینه، میفرماید شما با ابزارهایی که هست با همدیگه ارتباط برقرار کنید. خیلی کلی ها، با ابزارهایی که هست. خب کلی نگری کلام در زمان معصوم خودش یه حکمته، دست نمیذاره یه چیزی که در یک عصری مرسوم باشه در عصر دیگه مرسوم نباشه.
محدود زمان نیست.
احسن. میفرماید ابزارها، حالا ابزارهایی توی زمانی چیز دیگه، توی زمانی چیز دیگه هست.
و هر کسی در هر زمانی یک برداشت خاصی از اون ابزار داره.
دقیقاً. یه زمانی نامه مینویسن، یه زمان نه الان تصویری با هم دیگه سخن میگن. پس ببینید یک همچو حالتی هست، میتونه خیلی خوب از این ابزارها استفاده بکنه. میفرماید اون رو پر کنید با این ابزارها. خب یکی از تنبلی میکنه. میگه تنبلی نکن. خیلی جالبه. تو اون کتاب تنبلی این آوردیم. عجیبه. امام صادق علیه السلام فرماید کسانی که در ارتباط با همسر یا فرزندان خود تنبلی میکنن، اینا از ما نیستن. بعد میفرماید کسانی هم که از نماز نسبت به نماز کاهلی میکنن، اینا از ما نیستن. میکنه رو هم قرار میگیره. خیلی حرفه. یعنی ارزش این ارتباط ها اونقدر بالا میره که امام صادق وقتی میفرماید نماز نمیخونی یا کم ارزش داره، نماز رو بازما نیست، از این برم بره بحث فرزند و همسر را مطرح میکنه، گویا یه کفه ترازو مثل این که داره قرار میگیره. خب این از نظر ششمین ویژگی.
استاد اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم. سپاسگزارم ازتون، ممنونم. بریم دوستان یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش درگذرد و برای او دعا کند تا رابطه‌اش با خدا برقرار باشد. بهار الانوار جلد 104 صفحه 98.
وقت به خیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و عجبن. همچنان با تقدیم برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که دوستانی که از این لحظه جمع بینندگان ما پیوستن. ما داریم در رابطه با موضوع ویژگی های عاطفی کودکان 7 و 8 ساله با شما گفتگو میکنیم و همراه شما هستیم. استاد بحث رو ادامه میدیم. رسیدیم به اینکه طلاق والدین تعادل عاطفی بچه ها رو از بین میبره، چه این طلاق واقعی باشه و چه عاطفی باشه. یک سوال اینجا پیش میاد استاد، چون از بعد عاطفی هست، این طلاق عاطفی میتونه بین پدر و مادر اتفاق بیفته. حالا سوال اینجاست، اگر بین یک و دوم از والدین و فرزند این اتفاق بیفته، یعنی بی رغبتی به فرزند باشه، اون چه اتفاق رو رقم میزنه؟
این مقدار تو یک محدوده اثر سگانه میگذاره، ولی اون همه اثراتی که برای والدین بر فرزند بود دیگه نداره. فقط اون سه تا اثر رو داره. یک اثرش این هستش که او در خواب تأثیر که میذاره نمیتونه خوب بخوابه. خواب فرزند. کیفی بله، بر فرزند خواب کیفی نداره. این اثرات جسمی بعدن داره. ممکنه بیماری‌های خاصی براش وجود بیاره. این یک. دومین چیزی که هست این هستش که متأسفانه در انتقال مفاهیم، یعنی در گفتن و فکر کردن به تعبیری مرتبط باید بشه نمیتونه، یعنی ضعف انتقال مفاهیم پیدا میکنه. سومین اثری که پیدا میکنه متاسفانه اون بحث ترس و خشمی که گفتیم تا یه اندازه‌ای براش اتفاق میفته تو این سنها اتفاق براش میفته و اون تداعی رو میکنه، ولی عرض کردم نه به اندازه اون حالتی رو که برای جدایی پدر و مادر براش بود. این مقدار رو براش هست. حالا منتها یه نکته قابل توجه است که ویژه اتفاق میفته، اینها پرخاشگریشون بیش از ترسشون میشه، پرخاشگریشون بیشه، یعنی اون ناآرامی براشون به وجود میاره، یه همچه حالتی هست براشون.
درست.
اما هفتمین بحثی که اینجا باید عرض بکنم به عنوان ویژگیشون در 7 و 8 سالگی، یک ضرورت ویژه‌ای در آرامش بخشی و یا آرامش خواستن در این سن داره اتفاق میفته. این ضرورت بالاتر از ضرورت خوراکه، بالاتر از ضرورت بازیه. چرا؟ علتش این استش که آرامشی که اینها تو این سن نیاز دارن موجب میشه که با تکمیلش هضم درست غذا را داشته باشن، پس جلوتر از غذاست اهمیتش، جذب درست غذا را و علاقه درست به غذا را داشته باشن. شاید بیننده عزیز ملاحظه بفرمایند بعضی از بچه ها تو این سن بعضی از غذاها را میل نمی کنن، خیلی از غذاها را میل نمی کنن. این از خانواده نامتعادل به سر می بره احتمالاً. اول بریم سراغی، اگر نبود، یعنی واقعا خانواده با هم خوبن، از نظر عاطفی مشکلی نیست، این به دیگه بر می گرده به عروقش که باید حتما به پزشک عروق مراجعه بشه.
بله.
نشانه هاش هم می تونه داشته باشن. مثل چی؟ مثل کف پا، کف دست به شدت عرق میکنه و گاهی حالت یخ بودن رو هم داره. این معناش این هستش که اون حالت ترس به اصطلاح با اون وضعیت نامتعادل عروق با هم قاطی کرده. به اصطلاح اینطور بگیم اینگاه یه ماشینی آب و روغن قاطی میکنه به هم میریزه، این هم همچه حالتی رو داره، به هم قاطی کرده، به هم ریخته. لذا بایستی که به پزشک مراجعه بشه و این از هر چه زودتر هم مراجعه بکنن طول درمانش کمتر میشه. معمولا طول درمان اینها بین 10 تا 15 ساله، یعنی نمیتونن به زودی هم درمانش بکنن، پس باید خیلی مراقبت کرد. حالا چه اتفاقی میفته درمان نکنیم؟ ممکنه کسی بگه آ چه اشکال داره درمانش نکنیم. این تو بحث متاسفانه کار کردنشون اذیت‌های خاصی داره براشون، تو بحث مخصوصا حوصله در تحصیل اذیتشون میکنه، تو بحث مهمتر از همه خوراکی ها اذیتشون میکنه. اینا هر خوراکی رو نمیتونن میل کنن، هر خوراکی رو نمیتونن جذب کنن، به همین دلیل بسیاری مشکلات اینطوری براشون به وجود میاد. پس ریشهش رو باید بگیریم از اینجاست. اما این وقت هست نه، اصلا بحث به اونجا کشیده نمیشه، این نشانه ها رو هم نداره، ولی به دلیل اینکه این آرامش تو خوابشون اثر میگذاره موجب میشد که اون کیفیت خواب که پایین باشه مقداری روی بحث تغذیه، ولی مابقیش رو بحث یادگیری دوباره اثر میذاره. ببینید یادگیری کجاها داره آسیب میبینه تند و تند. نکته یا اثر بعدی که داره اگه آرامش تو این سن براشون خوب کامل نباشه، تو بازی کردن ها نمیتونن سیراب بشن. جالبه میفرمایند که در این سن اسباب بازی یا امکانات بازی به تنهایی نمیتونه برای اونها مفید باشه. شما اگر ده ها نوع اسباب بازی خیلی خوب براشون تهیه بکنید، ولی اون آرامشی که ضرورت اصلیشون هست به وسیله عاطفی براشون ایجاد نکنی، این موجب میشد که متاسفانه توی استفاده از اسباب بازی ها و امکانات بازیش نتونه به درستی استفاده بکنه. لذا در بکارگیری اسباب بازی ها دو حال پیش میاد، یا در شکستن و به اصطلاح از بین بردنشون افراط میکنه، یا در یک بار مصرف کردن اونهاست. یعنی این اسباب بازی یک بار بیشتر استفاده نمی کنه، میذاره کنار. اما اگر در حالت آرامش باشه با اندک از وسایل بازی، بهترین بازی ها سالها و سالها باهاش انجام میده که هیچ، تو این 7 سال و 8 سالگی اصلا انگار که جزئی از زندگیش محسوب میشه، یه همراهی اینطوری ایجاد میکنه، لذت میبره. پس آرامش ضرورت اولیه است که بتونه هم غذای خوب بخوره، هم خواب با کیفیت داشته باشه، هم بازی با کیفیت داشته باشه و نهایتاً یادگیری با کیفیت داشته باشه. این ضرورتش از کجاش نشأت میگیره و عاملش چیه که اگر هست یا نیست؟ والدینی که آدمهایی هستن که احترام برای همدیگر و احترام برای اطرافیان رو راحت تر و بهتر میتونن بروز و ظهور بدن.
بله.
خیلی عجیبه، حضرت امیر علی علیه السلام فرمود اگر میخوای موفق بشید اول احترام، بر حسب سوره اسراء 70 فرمودن اول تکریم، بعد از احترام و تکریم دومین چیزی که میخواد به اصطلاح اتفاق بیفته میفرماید همراهیه. ببینید تا 7 مرحله میره که قبلا گفتیم، این رو تا 7 مرحله میره. اینجا یه بحثی هستش که بچه‌ها روش حساسن، آرامش رو در سایه احترام متقابل جستجو میکنن، نه با کلام ظاهر برای تشویق. یعنی دقیقاً تیزبینانه میخوان ببینن که والدین چقدر همدیگه را احترام میکنن. جالبه در روایات که میخونیم یک جورایی پیغمبر صلوات الله سلام علیه داره مادر رو اول، بیشترین بحث رو برای مادر داره خطاب پدر، بعد بیشترین بحث رو برای دختر داره خطاب برای پدر و مادر. چرا این کار نه؟ چرا نیمد برای پسر این بحث رو مطرح کنه؟ علتش این هستش که اول این مادر هست که ممکنه از نظر اون آرامش زود به هم ریخته بشه، که اگر مادر آرامشش به هم ریخته بشه بقیه اعضای خانواده آسیب میبینن. بحث دختره،
اشاره هم شد در برنامه قبلی که مادر محوریت عاطفی،
محوریت عاطفی، بله. بعد خود دختر خانم ها آسیب بیشتر از پسرها تو این قسمت میبینن و بعدن اگر دختر خانم ها نشه اون آرامش بهشون برگردونیم، در حقیقت اون پسرها هم در امان نیستن. یه حدیث عجیبی حضرت عیسی علیه السلام در آن نزدیک به عید برادران و خواهران به اصطلاح مسیح هم هستیم که از اون بزرگوار هم یک یادی بکنیم، چون ما برای پیامبران احترام ویژه قائل هستیم. حضرت میفرماید، مثال میزنه، اول میفرماید اگر خونه بغل دستیتون، همسایتون آتیش گرفت، شما در خاموش کردن اون کوتاهی بکنی، خواهی نخواهی آتش، زبانه آتش اون خونه به خونه تو هم میرسه و آسیبش رو میبینی. پس احساس مسئولیت کن در خاموش کردن آتش همسایتون. بعد این مطلب رو داره، میفرماید دقیقاً شما اگر تو بحث آسیب عاطفی میبینید که هست، اون آسیب عاطفی مال خودت نیست، مال دیگری هست، در خاموش کردن اون آسیب کوتاهی بکنی انقریب به شما هم میرسه،
دامنگیر خودت هم میشه.
بعد یک گام بالاتر میره، میفرماید اگر اعضای خانواده مخصوصا این دختر خانم همچه حالاتی پیدا کنه، آسیبش به اون پسر هم میرسه. خیلی عجیبه، چقدر زیباست در کلام پیامبران و ائمه علیهم السلام و مشترکاتش هم چقدر زیبا مثل همه. تو این قسمت وقتی میرسیم میبینیم که انسان واقعا یک رابطه درونی عجیب و غریبی دارن و ما نمیتونیم وصفش بکنیم با حالتهای بیان خارج از وجود انسان. یعنی گویا اینها واقعش وجودشون از یک چیزه، که البته همینطور هم هست و بعد بعد معنوی بخوایم ورود بهش پیدا بکنیم.
درست.
انسان با انسان از بعد معنوی وقتی ورود پیدا بکنه، اینه که براش فرق نمیکنه این اهل کدام کشور، این بعد چه رنگ پوستیه، براش حرمت قائله به این خاطر،
انسانیت محوریت،
از اون بعدش ورود پیدا میکنه. بنابراین میگه که آرامش ضرورتی از هر چیزی دیگر، از هر چیزی، تاکید میکنیم توی قسمت، از هر چیز دیگر برای او لازمتره تو این سن، مثل خواب، مثل خوراک، اونا مقدم نیست.
اگر آرامش داشته باشه اونا کار کرده اساسی خودش رو.
این نکته مهمه.
داره. بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم. سوال داریم 0933-3095 رقم آخر که مرتبط هم هست سوالشون به برنامه. سلام بر شما، فرزند 7 سالم که تازه شروع کرده به یاد گرفتن حروف در مدرسه، تشخیص کلمه ها برایش سخت است و حتی حروف را هم از هم تفکیک نمیتونه بکنه. آیا این موضوع طبیعی است؟
دختر یا پسرش نفرموده؟
نه متاسفانه.
خب من تفکیک بکنم، اگر اینها به اصطلاح پسر باشه خیر، طبیعی نیست. اگر دختر باشه ممکن هست به واسطه این که این دختر خانم از جمله اونهایی هستش که ظراف هست،
پسر هستن،
پسر هستن، ولی نه طبیعی نیست. ببینید آقا، پسرها از اون 6 سالگی بایستی که تشخیص صوت حروف رو به راحتی بدن، تشخیص صوت و حروف رو. لذا ما اون چرا که معلم برامون تلفظ میکنه با اون کودک تفاوت پیدا میکنیم. معلم وقتی که یک حرفی را مثلا حرف سین بعد میگه سیب تلفظ میکنه، تشخیصش براشون مهم هست. دلیل این که در شناساندن حروف از اشیا مایه گرفته میشه به این خاطره: سین سیب، نون
نان،
مثلا ه حوله یا ه هندونه، کدومش؟ یا به تعبیری میگه دیگه نمیگن ه جیمی ه دو چش، سابق اینطوری میگفتن، الان پیشرفته تر شده. روانشناسی خواندن خصوصا خیلی کمک کرده، به روانشناسی تربیتی کمک کرده، به روانشناسی سلامت کمک کرده. روانشناسی خواندن اینجا اومده تو میدون میگه که شما ببینید این کلماتی را که حروفی که میخواد یاد بگیره برای چی میخواد ورود پیدا میکنه. لذا اینها معمولا تو 6 سالگی پسرها اینا را باید خوب تشخیص بدن، و اگر این تو ابتدایی میاد اینطوری نیست، یه چند تا عامل ممکن هست، باید بگردیم این عامل ها را برطرف کنیم. یکی از اینها برمیگرده به عدم تمرکزشون، یعنی تشخیص بین صدای حرف با آنچه را که در خارج از حروف به عنوان اشیا و به عنوان حیوانات و امثالهم باید شناخته بشه. اینو تطبیق نمیده الان، در جای دیگه تطبیق میده، چون تمرکز اونجا ممکنه خود به خود به وجود بیاد، اینجا که تمرکز نیست نمیشه. پس اول رغبت، دوم دقتی گفتیم، اینجا این دقتی در اتفاق نمیده، اون رغبت آسیب دیده.
درست.
خب پس بنابراین این یک عامله که ممکنه تمرکز نداشته باشه. چرا تمرکز نداره؟ او بحث بعدی شما. من اول عوامل اصلی رو بگم، ممکنه بعضی به ریشهش بخوایم برگردیم. دومین عاملی که تو این سن اتفاق میاد برای پسرها که حروف رو درست تشخیص نمیدن، به واسطه خستگی عاطفیشونه. یعنی چی؟ که این البته بیشتر شیوع داره، یعنی دیر میخوابن و در این حال صبح که از خواب بیدار میشه، فاصله بین بیداری و صبحانش خیلی کمه. این اگر حالتی باشه، اون اختلال را دوباره ایجاد میکنه، دوباره تشخیص این مرض و دچار مشکل.
تو فرمود 20 دقیقه باشه دیگه، حداقل
20 دقیقه بین بیداری و صبحانش،
یعنی این فاصله باید رعایت بشه.
باید رعایت بشه.
و حد اکثر؟
حد اکثرش دیگه هرچی باشه دیگه مفیدتر، مثلا بشه نیم ساعت، بشه 45 دقیقه، بشه یک ساعت.
بیدار بشن 45 دقیقه بعد صبحانه بخورن.
بله بله، هرچی. ببینید ما برای بالغ ها اذان صبح بیداریمونه حداقل، برای غیر بالغ ها جالبه بحث قبل از طلوع آفتابه. یعنی بتونین تو این زمینه، قبالغ نیستن، قبل از طلوع آفتابه، یعنی فاصله باید بندازی تا این حد. حالا اینو میشه میگه حداقل دیگه 20 دقیقه رعایت کنی. من چون وقت کم هستش دیگه، یه دلیل دیگه من بعد بپردازیم راه کار. یه دلیل دیگه هم ممکنه اینا داشته باشن، این هستش که متاسفانه اینا از نوع واکنش های دستگاه گوارش که از نوع خوراکی هایی که واکنش اعصاب، یا بهتر بگیم سیستم اعصاب سمپاتیک پاراسمپاتیک براش مزاحمت میکنه ایجاد میشه. خب چه کار بکنیم تو این قسمت؟ اولین کاری که میکنیم، ما از حساسیت برانگیزا شروع کنیم، اول از خوابشون شروع کنیم. اگر فرض فرمایید که اینها 2 ساعت قبل از نیمه شب شرعی بخوابن، پس این نیست. اگر نمیخوابن، پس اینه. اینو درست کنیم، بقیهش درست میشه، خود به خود درست میشه. خوب یاد میگیره، خوب حفظ میکنه، خوب بعدن اجرا میکنه. پس اگر خوابش 2 ساعت قبل نیست، قبل از نیمه شب شرعی نیست، این کار بکنیم. نکته دوم، یعنی راهکار دوم، میرین سراغ دومیش. اگر این نبود، اگر این بود همینه، انا بقیشم چک بکنیم بهتره، ولی چکم نکنیم همین کفایت میکنه. ولی دومیش این هستش که صبحانه شکرس کردم همون رعایت بکنیم، بالعکس به اصطلاح، یعنی 20 دقیقه حداقل نیست، 20 دقیقه رو اضافه بکنیم که به اصطلاح فاصله پر بشه. سومین کاری رو که مطرح میکنن، وقتی درس از مدرسه میاد، بهترین وقت این هستش که این بچه در یه شرایطی قرار بگیره که اون حالتهای واکنش سیستم سمپاتیکش رو تنظیم بکنیم. بهترین این استش که از چیزای ولرم بدیم میل بکنه، مثل آب ولرمه، به اصطلاح مایعات منظوره، مثل فرض فرمه یک میوه گرمه، نه از چیزایی که حالت از یخچال داریم بهش میدیم، یا فرض فرمه مثل غذای گرمه، هر چیزی که حالت گرمی رو در خودش باشه. ولی فوق‌العاده تر این استش که خود گرمیاشو در دیگه، در خوراکی، در پا، یا جای قرار بگیری که پاش گرمای خوب بخوره اون موقع، نه فضای گرم اتاق منظورمون نیست، یا این که نه، که این مادر برای خیلی ها مشکل اتفاق نمیفته، بهترینش میگن همون خوراکی‌های گرمیه. گرمی دو نوع بحث داریم، یکی گرمازاییه، یکی نه خودش گرمه. اونی که همه قبول دارن خودش به اصطلاح گرمه، گرمازاییش رو بعضی از پزشکا میگن آها این برای جسم ما اصلا قبول نداریم، درستم هست، این هنوز علم نتونسته روی این قضیه چیزی ثابت بکنه. ولی تو بحث گرم خوردنش نکته بعدی این هستش که حالا میخواد شروع میکنه بعد از غذا خوردن هر چی از استراحته، میخواد درس بخونه. موقعی که میخواد درس بخونه یا درس بنویسه، خیلی دقت داشته باشن ابتدا هیچ نوع استرسی بهش وارد نشه، تذکری بهش داده نشه و مخصوصا کمک مستقیم نشه. متاسفانه خیلی مادرها کمک مستقیم میکنن، اصلا نباید کمک مستقیم کرد، بایستی نظارگر بود، به تعبیری ببینیم اگه اشتباه کرده راهنمایی کنیم اشتباهشو برطرف کنه تا خودش استرکار خودش بشه. اون موقع اون رغبت دقت خود به خود تبدیل به اراده و تبدیل به یک عزت نفس و اعتماد به نفس همراه با هم میشه. اینا کنار هم اتفاق میفته. به یه نکته جالبی که اینجا مطرح میکنن این استش که میگن اینا وقتی که دارن مینویسن کاراشونو میکنن، خب گاهی تشخیص همچی که فرمودن اشتباه میکنه، چه کار کنیم؟ صرفا سوال کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگی مثلا الان سین که هست چند تا شما بگو، یا جمله باش بذار، کلمه بگو، مثلا شما با سین 2 تا کلمه 3 تا کلمه بساز. اون وقتی کلمه میسازه، بهترین وقتش همون موقع هستش که تشویق بشه تا ماندگاریش اتفاق بیفته. هر چه ما بیشتر تو این قضیه براش سوال جدید ایجاد بکنیم، بهتره تا این که کمکای مستقیم بهش بکنیم. که جالبتر اینه که عرض کنم خدمتتون، خودش بتونه با اسباب بازی ها، با امکانات خودش حتی اینو ایجاد بکنه که تأثیر بیشتری داره. انشالله که
خیلی ممنون و متشکرم استاد، استفاده کردیم مثل همیشه، بسیار عالی بود، تشکرم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. بحث ما در رابطه با ویژگی های عاطفی کودکان 7 و 8 ساله بود که انشالله برنامه بعدی این بحث رو ادامه خواهیم داد. تا دیدار بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.